خب به روزهای پایانی ماه مبارک شعبان داریم نزدیک میشیم. حجم رمضان حجم زیادی است. بس هم مونده که باید از خیلیش قلم بگیریم. ماجرای نزول حضرت مسیح رو در پدیده هایی که در پایان تاریخ اتفاق میفته یک مروری میکنیم که با ماجرای دجال هم به نظر ما بی ارتباط نیست و بعدم چند جلسه درباره رجعت و خصوصیت ظرف رجعت باید مطالبی رو تقدیم بکنم. یکی از آیات دهگانه‌ای که در احادیث ما به طور قطعی شناخته شده برای آیات پایان تاریخ مسئله نزول حضرت مسیحه که از آسمان نزول پیدا میکنه. در روایات ما هست که جمعه ای ظاهرن بعد از اینکه امام عصر علیه السلام در دوره ظهور خودشون وارد بیت المقدس میشن که قبلا هم عرض کردم سه مرحله طی میکنه: مرحله خروجشون در مکه، مرحله استقرار و حکومتشون در کوفه و بعدش هم فتح اورشلیم یا قدس. در اونجا بعد از اینکه چند روز گذشت و حضرت اونجا بودن، جمعه اش به حسب مشهور روایات هنگام نماز صبح، حالا ممکنه روایتی هم استثنا باشه که عصر گفته باشه اما عمدتاً صبح، موقع نماز صبح که با یک جلال و شکوه خاصی حضرت مسیح از آسمان برمیگرده و اونجا امام مهدی علیه السلام که میخواست برای مردم اقامه جماعت بکنه به ایشون تعارف میکنه که ایشون نماز بایسته، اما حضرت میفرماید که حضرت مسیح میفرماید که من به شما اقتدا میکنم، خدا منو وزیر خواسته برای شما نه امیر. یه همچی تعابیری تو بعضی روایات هست. و بعد پشت سر حضرت مهدی سلام الله علیه اقامه نماز میکنه. حالا فلسفه این رفتنه چیه و فلسفه برگشتنش چیه، به کار چی میاد؟ یه قسمتیش در بحث ظهور دین اشاره شد، یه قسمت دیگرش هم یه لنگش مربوط به ماجرای دجال میشه یا مسیح دجال، چون یه مسیح دروغینی هم میاد که یه کارهایی میکنه که در روایات ما هست از روز خلقت آدم تا روز قیامت فتنه ای به عظمت فتنه مسیح دجال نیست. تو بعضی روایات ظاهرن باید مسیح واقعی دوباره بیاد تا این ماجرای خوب حل بشه، چون دجال هم توسط حضرت مسیح کشته میشه که از یاران امام زمان علیه السلام. حالا به حسب یکی از اقوال اینه که یکی از فلسفه وجودی برگشت حضرت مسیح غیر از اینه که ظهور دین حق بشه، مسیحیان و اهل کتاب براشون حقیقت آشکار بشه که این هست، غیر از این حل ماجرای فتنه دجال هم هست. به خاطر همین این بحث نزول مسیح با فتنه دجال هم آغوش همن که انشالله با هم مرورش میکنم. امروز حتما خسته اید، خیلی من نباید اذیتتون بکنم. در روایات که زیاده، اما در قرآن کجا آمده این مسئله اشاره کرده؟ چون بحث ما بحث قرآنی بود و قرار بود در قرآن دنبال این پدیده ها بگردیم. دو تا آیه تو قرآن داره ماجرای برگشت مسیح. یکی آیه 159 سوره نساء است که ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، هیچ یک از اهل کتاب نیستن الا این که ایمان می آورند به مسیح قبل از موت مسیح، که حالا نکته ای رو توش عرض میکنم، و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، روز قیامت هم حضرت مسیح بر همه اونها شهید و خلاصه شهادت میده. یه آیه که بهش استناد شده به برگشت مسیح که وجه استدلالش رو عرض میکنم، یکی هم آیه 61 از سوره زخرف، انه لعلم للساعه، حضرت مسیح علم برای الساعه است. الساعه یعنی همین مقدماتی که ختم به قیامت میشه. حالا کسی نگه قیامت، خود قیامت یه ماجرایی است. الساعه یا اشراط الساعه ماجراهایی است که ختم به قیامت میشه، همین پدیده‌هایی است که ختم به قیامت میشه. یا شما حالا خواستی هم بگو قیامت، چون که خیلی از با یه تسامحی میگن قیامت. او علم برای ساعت است. این آیه خیلی حرف داره که یه شخصی به نام مسیح چطوری علم به قیامت میشه، نه خودش عالم به قیامته. ببین نمیگه عالم به قیامته، نه میگه علم قیامته. خیلی ها میگن آقا نشانه قیامته، خب نگفت علم، گفت علم. او علم برای ساعت است. نگفت عالم، نگفت علم، گفت علم. نکات خیلی مهمی داره درش که حالا شاید اشاره شد در بحث‌های بعدی. فلا تمترون نبه ها، توش هیچ شکی نکنید در این که مسیح همچی چیزی است. و تبع اون هازا صراط مستقیم. خب الان وجه استدلال به دوتاش عرض کنید با یه شرح اجمالی. در آیه 159 نساء هیچ یکی از اهل کتاب نیستن الا لیؤمنون نبهی، الا این که ایمان می آورن به مسیح. هیچ کس تا اینجا اختلافی نداره. یه اختلافی بین مفسرین هست در ضمیر موتهی، که ضمیر موتهی به کی میخوره؟ آیا قبل از موت مسیح یا قبل موت خود و آدمه؟ چون دو جور میشه معناش کرد. هیچ اهل کتابی نیست الا این که ایمان میآورد به مسیح قبل از که بمیرد، یعنی خودش بمیرد، قبل که بمیره ایمان میاره به مسیح. یه احتمال. احتمال دوم اینه که هیچ یک از اهل کتاب نیستن الا این که ایمان میارن به مسیح قبل از موت مسیح، که احتمال دوم راجح تره و درست تره. چرا؟ چون اولا چیزی رو در تقدیر نمیگیریم. اینجا اگه خواستیم احتمال اول رو بگیریم باید یه احدونی، یه چیزی در تقدیر بگیریم که این برگرده به اون، که این خلاف ظاهره. دوم این که این ایمان اهل کتاب، هیچ یک از اهل کتاب نیستن الا این که ایمان میآورن به مسیح قبل مرگشون، دو احتمال که بیشتر توی همین وجه نیست. یا اینکه خودشون اهل کتابن و مؤمنن به مسیح، خب تحصیل حاصله، چه ایمانی است این؟ یا به تعبیر بعضی از مفسرین این ایمانه یه ایمان خلص درست حسابی است که در آستانه مرگ انجام میشه، که البته هیچ نفعی نداره دیگه. خب ایمانی که نفعی نداره چه گفتنی داره که اینجا به رخ بکشیم اون رو؟ هیچ کس ایمان نمیاره الا قبل موتش، میخوایم یه تفضلی، یه شرافتی بهش بدیم، اینم نمیسازه. یکی دیگه هم این که روایات همون احتمال دوم رو ترجیح میده که قبل از موت مسیح. آخه قرآن داره میگه اون نمرده، الان آیاتش رو میخونم، نمرده. چون تصریح داره میکنه مسیح نمرده، پس اونجایی که میگه قبل موتهی ایمان میارن معلومه یه بار دیگه برمیگرده، چون الان که نیستش. قبل هم که بودش، که خب بودش دیگه، اون که الان اون موقع رو نمیگه، میگه قبل از موت مسیح، پس معلومه الان که پیش ما نیست در حالی که زنده هست یه بار دیگه باید برگرده که اینا بهش ایمان بیارن، همه بهش ایمان بیارن، همه اهل کتاب، و بعد حضرت مسیح از این دنیا بمیره دیگه، مثل همه مردنایی که اتفاق میفته. که حالا نکات دقیق‌تری هم توش این آیه هست با آیات دیگر که اذیتتون نمی‌کنم. آیه دومم که فرمود انه لعلم للساعه، این علم برای الساعه معرفی شده. خب روزی که خودش بود که روز قیامت نبود، که پشتش هم قیامت اتفاق نیفتاد. اگر او علم است، یا بگو علم است، نشانه است برای ساعت و قیامت، خب باید در آستانه قیامت و ساعت برگرده بیاد تا نشانه باشه دیگه. ولی تو زمان خودش که هنوز بعدش چند صد سال بعدش پیغمبر میاد و این همه ماجرا، بگیم او اون زمان نشانه قیامت بود، آخر نشانه رو یه چیز نزدیکی رو نشونه میکنن، نه یه چیز خیلی دوری رو که فاصله هاش بسیار باشن. این هم یه شاهد دیگه که دلیل بر برگشتن مسیح در اینجاست. یه نکته حائز اهمیتی که هست بحث همین رفعت عیساست، که خیلی هم ماجرای پیچیده‌ایه، سخت هم هست. یعنی بزرگترین مفسرین فقط با توجه به این آیات و روایات فقط گفتن این اتفاق افتاده، قطعی اتفاق افتادنش، اما تحلیل چگونگیش منطقه حیرانیه. کسانی بزرگانی مثل علامه طباطبایی اظهار نمیدانم میکنه، کیفیات شما نمیدونیم چطوری هست. این علم پروردگاریه و ما از اعجازیست که البته درباره مسیح حقیقتا همش اعجازه، آمدنش و ماندنش و رفتنش و همش یه عجوبه ایست واقعا. در آیه 55 آل عمران، چون توفی رو چیز رو رفعت رو باید بگم تا بس رجعت معنا بشه، تا ندونیم که این کجا آخو چطوریا بود، الان کجاست اصلا که بر میگرده. در 55 آل عمران میخوانیم که از قال الله، یا عیسی، خدا به حضرت عیسی گفت ای عیسی، انی متوفی که، من تو رو توفی میکنم. توفی کردن یعنی گرفتن حقیقت یک شی، تمام یک شی. فرق میکنه با موت، فوت با موت فرق میکنه، یادتون باشه. فوت یعنی گرفتن همه یه چیز، موت یعنی مردنش. موت مثلا شما وقتی انسان رو نگاه میکنید یه چهرهش درسته بگیم مرد، این بدنه الان زنده بود اما چی مرد؟ این بدنه مرد، این بدنه الان زنده است،
به اعتبار شما، به اعتبار روح شما، الان خودش که زندگی بل اصاله نداره، به اعتبار روح شما زنده است. اگر به کسی میگید مرده، واقعا به هویت او نگید مرده، به بدنش اشاره کنید، بگید مرده. این بدنش مرد، بدنش قبلش سلولهاش زنده بودن، تنظیم میشدن، دوباره بازسازی میشدن، هر 7 سال یه بار گفتن که سلولهای آدم عوض میشن، جانشین میشن، دستاش حرکت میکرد، کار میکرد، خلاصه الان مرد دیگه. این بدنه مرد، به او آدم نگید مرد. آدم که نمیمیره، آدم نمیمیره، بدن میمیره. آدم توفی میکنه، فوت میکنه، نه میمیره. الله یتوفل انفس حین موتها، خدا کسی است که توفی میکند، میگیرد انفس را، این دیگه اسمی از بدن نیاورد، جانها را میگیرد حین موتها. وقتی میمیره، وقتی میمیرید شما، بدنت میمیره به اصطلاح، ما کل جانت رو برمیداریم میبریم، که بزرگان حکمت گفتن همشو میبره. اشتباه اگر بگی روحشو میبره، همشو میبره، چیزی نمیذاره اینجا. آقا ما خودمون یه چیزی رو تشییع میکنیم میذاریم تو قبرستون، با او چیه؟ اهل حکمت با توجه به روایاتمون میگن این مثل پوست ماره، چشمت اگه باز بشه اونی که رفت رو ببینی، ببینی هیچی کم نداره، هم روحش رفته، هم یه بدن کامل باهاش رفته، بدن برزخیش. اونی که گذاشتی زیر خاک بدن هم نبود، در حد یه پوست ماره. شما پوست مار رو حتما دیدی دیگه، مار وقتی میره روحش از پوستش میزنه بیرون؟ نه، روحش با یه بدن جدید میزنه بیرون، یه بدنکی، بدن نمایی سر زمین میذاره که شما برش میداری نگاهش میکنی انگار مثلا فرض کنی شیشه ای ماننده و اینا. اونی که تو زیر خاک میکنی یه بدن نماست، بدن واقعی رو هم با خودش برد، چون بدن وقتی زنده است بدنه، وقتی مرده که مثل پوست ماره، چیزی ارزش نداره. خب اینو بهش میگن توفی، قرآن به این میگه توفی. به خاطر همین میبینید که واقعا توفی، همین استعفا و اینا هم که میگیم، همینا میگن فلانی استعفا داد، استعفا دادم، همین حرفاست دیگه. یعنی آدم دقیقا همه چیزو برگردونه، همه اون اختیاراتی که داشته رو برگردونه، همش، هیچی دیگه برای خودش نذاره، یا استعفاش بدن و همسال اینا. خب به حضرت عیسی نمیگه تو رو کشت، میگه متوفی که، همه حقیقت تو رو برداشت، و رافعو که الیه، من تو رو رفعت دادم به سمت خودم. ببینید هیچ اسمی از آسمان نیست، اینم یه نکات بدی است قرآن، که تو فهم مسیحیت میگن رفت آسمان، اما توی فهم قرآنی ما اسم آسمان نیست، آمدنش اسم آسمان هست که از آسمان میآید تو روایات ما، اما رفتنش یه جانا گفت بردیمش تو آسمان، گفت رافعو که الیه، به سمت خودم بردم. حالا آسمان معنا منظوره الهیه، این آسمان دنیا که اشاره ای نکرد که ما که کسی بگه برده توی یه کره دیگری یا چیز دیگری، ظاهرش اینو نمیگه، به سمت خودم بالات بردم. چون درباره حضرت ادریس هم رفعناه و مکانن علیا داره، اونجا تعبیر مکان داره، فرق میکنه ظاهرن ماجرای ادریس با ماجرای حضرت عیسی. چون ببینید دوستان، ببخشید پنجره تو پنجره باز میشه، خیلی هاشم قلم میگیرم آخرش نمیشه. ما یه چند تا پیغمبر داریم که عجیب و غریبن، هنوزم عجیب و غریبن. یکی مثل حضرت خضر که در مجمع البحرین دیدش حضرت موسی و شاگردیشو کرد که تو سوره کهف آمده ماجراش، او که الان هستش روی زمین هم هستش، عمرش هم گفت از چشمه آب حیات خورده که ایچی چیه و کجاست و چطوری هست نمیدونیم، و جز خلاصه کسایی است که در معیت حضرته. ما یه بحث بسیار درشت و خیلی هم جوندار، اما چون زمان میبره کلن قیچیش کردیم، اونم کسایی است که الان و در زمانه ظهور در معیت حضرت هستن. اسم یه تیپ کسان یا عناوینی هست، مثلا نقبا، اوتاد، ابدال، اینا کیان؟ یکیان، متفاوتن، فرقشون با هم چیه؟ مثلا ابدال یه کسایی هستن که با حضرت هستن، یا وقتی حضرت ظهور میکنه تو روایت هست که از مصر نقبا میآین، چند تا نقیب داره اونجا که میان. نقبا چیان؟ اینا کیان؟ اینا رو بالکل بگذارید، اونم خودش بحثای خاص خودشو داره. مثلا حضرت خضر یکی از این طایفه هاست که با حضرته و هستش، زنده هم هست و بعضی وقتا در خدمت حضرت هست. دوباره تو پرانتز، بعضی ها میگن بعضی از کارهایی هم که شما میبینید اعجاب انگیزه، چون در بحث تشرفات الان دو تا مشرب نزد بزرگان ما هست، بعضی ها سهل و آسان گیرن، هر اتفاقی افتاد که یه امر غیبی بود یا آقایی براشون ماجرایی رو حل کرد و انگار از ضمیرشون خبر داشت، اینا میگن حضرت حجت بوده. خیلی از کتابایی که نوشته شده بر اساس این رویکرد نوشته شده. یه تعداد دیگه سختگیرن مثل آیت الله جوادی و دیگران، میگن نه اینا خیلیش حضرت حجت نیست، چون تو توی مکه مثلا چه کردی یا کجا راه رو گم کردی یا صحابه زمان گفتی کسی اومد راه رو نشونه داد، این نشون نمیده حضرت حجته. ناز او خیلی بالاتر از ایناست که وارد همه این ماجرا بشه. اینها افراد تحت امر او هستن که میان اجاز هم میکنن، از ضمیرت هم خبر دارن، راه هم نشونت میدن، اما الزامن خودش نیست. اینا همون هستن. خب یه دست از پیغمبران و اولیاء خدا که عرض میکنم یکیشو قرآن به نام خضر زبان زده، یه کسایی دیگه هستن که روی زمین ما نیستن ظاهرن البته بنابرای یکی از تفاسیر، مثل حضرت ادریس که باز یه پیامبر اجاب‌انگیزی است تو کارهایی که کرده و نوع چیزهایی که دربارش است، به خصوص توی عهدین خیلی دربارش زیاد است که قرآن میگه رفعناه، اما تعبیر به مکان میکنه مکانن علیا. یکی هم عیسی که دوباره از این هم یه وجه برتری بهش داده، گفته رافع و که الیه، نه اسم آسمانه نه اسم مکانه، نه گفت ما از این مکان بردیم یه مکان دیگه. حالا ممکنم باشه، اما قرآن اینو تصریح نکرده. قرآن گفته ما به سمت خودمون بالاش بردیم و متحرک کمل الذین کفروا. دلیل اینی که ما تو رو رفعت دادیم هم این بود که تطهیرت کنیم از الذین کفروا، یعنی همون یهودیان سختی که خلاصه ولش نمی‌کردن. یکی دیگه هم آیه 157 و 158 نساء است که اون خیلی صریح‌تره، میگه که و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یهودی ها گفتن ما کشتیم مسیحی که شما میگید که عیسی پسر مریم باشه رسول الله، اما قرآن تصریح میکنه ما قتلوه و ما صلبو، نه کشتنش نه صلیبش کردن. این دو تا عبارت هم مفید، یه معنای خیلی دقیقیه که چرا اینو گفته، لکن شبه لهم، لکن اشتباه شد براشون. بعد دو سه تا نقطه بگذارید بقیه آیه، بل رفعه الله الیه، این 158 بلکه نه کشتنش نه صلیبش کردن، بلکه رفعه الله عیسی را خدا بالا برد الیه، به سمت خودش. بازم اسمی از آسمان یا مکان دیگری نیست، که معلوم میشه که این فقط قبض روح نبوده. علامه طباطبایی میگه، میگه این قبض روح نبوده که بکشنش بعد روحشو به آسمان ببره، روحشو به سمت خودش ببره، چون گفتن نداشت همه روحا به سمت آسمان میرن، به سمت خدای متعال میرن. نه، تصریح میکنه ما قتلو، اصلا نکشتیدش، من اینو برداشتم بردم به سمت خودم. آقا اینا چون الان مسیحی ها میگن کشتنش، علامه طباطبایی میگه آقا ما فعلا تو اون دعوایی نداریم. ببینید تعبیر علامه اینه که میفرماد فرق نمیکند این تخلیص از دست یهودی ها به وسیله قبض روح عیسی باشد یا نباشد و پای قتل و صلیبی به میان نیامده باشد، بلکه به نحو دیگری بوده باشد که ما آن را نمیشناسیم، یا آن که با لقاء خدا زنده و باقی مانده باشد به نحوی که ما از چگونگی آن سردر نمیآوریم. دو جا گفت سردر نمیآوریم، در هر دو احتمالش نمیدونیم اصلا صلیبی و چیزی، چون اینجا فرق بین ما و مسیحیاست. مسیحیا میگن نه، صلیب شد، کشته شد، بعد خدا در قبر زندهش کرد بردش. ما میگیم نه خیر، قرآن ما میگه ما قتلو ما صلبو، اصلا کشته هم نشد صلیب هم نشد، صلیبی اصلا در کار نبود، برای عیسی در کار نبود، بلکه اونو مستقیما رفعت داد و به سمت خودش برد. خب این فهم ماست، او فهم مسیح است. علامه میگه حالا ما دعوا تو این نداریم که آیا کشتنش بعد بردش یا چی، یا از اول بردش. اونی که آیه میگه صریح در اینه که همه هیکل با روحش رو برداشتیم بردیم، آیه اینو داره میگه. چرا؟ از کجاش میگه؟ میگه چون اگر فقط روحش رو برده باشه خب گفتن نداره، روح همه امواتو میبره. داره یه چیز خاص رو درباره عیسی میگه که بابا ما برداشتیم بردیمش دیگه، همه چیزشو بردیم، که واشه توفی در آیه 55 آل عمران هم همینو میگفت. حالا باز یه نکته ای توی شبه لهم هست که ماجرای سنگینی هست که الان واردش نمیشم، که چی برشون مشتبه شد؟ کشتن برشون مشتبه شد یا شخصه برشون مشتبه شد؟ یعنی کشتن اما کسی دیگه غیر از عیسی را، یا نه اصلا کشتن براشون مشتبه شد، فکر کردن کشتن اما عیسی رو نکشته بودن؟ این حالا حرفای دوشه که به نظرم به دجال هم ربط پیدا میکنه. یکی دو نکته هم درباره همین ماجرا توی انجیل بگم. توی روایات که اشاره کردم، اینم قرآن، توی انجیل هم این حرفا هست. حالا یه نکته ظریفی که پایان بحث امروزمون هم باشه اینه که جالبه در انجیل هم اشاراتی به بودن حضرت مهدی در کنار حضرت عیسی هست. همینطور که ما در روایاتمون در قرآنمون میگیم عیسی برمیگرده و آیات دیگه هم درباره حضرت مهدی داریم کنار هم قرارش میدیم، انجیل هم اینو داد میزنه. در انجیل برنابا که صحیح ترین انجیل هاست به نظر ما مسلمان ها، اما خب پیش اونها معتبر نیست، جداگونه هم چاپ شده، میتونید بگیرید بخونید انجیل برنابا، در فصول 97 و 217ش صراحتاً تأکید شده که عیسی زنده از دنیا رفته، تقریبا همه فهم مسلمان ها رو اونجا داره و زنده میمونه تا رسول الله بیاد و بعد خلفای او بیان و بعد در زمان مثلا آخر برگرده. اما در عهد جدید همین انجیل های معمول که دست مردم میدن، در انجیل هایی که معمولی هست، یکی در انجیل لوقا، چون عهد جدید یعنی همین انجیل، عهد قدیم، عهد عتیق یعنی تورات و اون کتاب های دیگر یهودی ها که البته برای مسیحی ها هم محترم و براشون ارزشمند. عهد جدید خودش 4 انجیله، اینی که الان تو دست منه 4 انجیله، یک انجیل نیست. حالا ما اشتباها میگیم انجیل در حالی که باید بگیم اناجیل. این 4 تا انجیله که همین متی و یوحنا و مرقس و امثال اینا هست. در انجیل لوقا فصل 21ش فصل 21ش فراز 24 تا 27ش یه عبارت هایی است که صراحتن درباره آمدن مسیحه، که مسیح برمیگرده دوباره به این عالم. حالا اگر اختلافی تو رفتنش هست که آیا ما کشتنش از قبر پا شد رفت که مسیحی ها میگن، یا نه از اول اصلا با آسمان رفت و صلیبی در کار نبود، این اختلاف ما و مسیحی هست. اما تو برگشتنش ظاهرا با هم اختلافی نداریم، ما میگیم برمیگرده، اونا هم میگن برمیگرده، از آسمان برمیگرده و اینطوری. در فراز 24 شروع میکنه از فتنه های آخر الزمان میگه. اصلا عنوان این فصل هم فصل 21 هم هست، نشانه های پایان عصر حاضر، توی همین انجیل های ترجمه شده. به دم شمشیر خواهند افتاد و در میان همه قوم های دیگر به اسارت برده خواهند شد. این درباره همون کسایی هست که توی اورشلیم هستن، و اورشلیم لگدمار غیر یهودیان خواهد شد. این حرفا رو ما قبلا داشتیم تو قرآن ها، اینی که آقا اسیر میشن، برده میشن یهودی ها. ببین تو انجیل هم هست، اورشلیم لگدمال غیر یهودیان خواهد گشت تا آنگاه که دوران غیر یهودیان تحقق یابد. بعد دوباره در 25 از نشانه های آسمانی میگه، نشانه هایی در خورشید و ماه و ستارگان پدید خواهد آمد، بر زمین قوم ها از جوش و خروش دریا پریشان و مشوش خواهند شد. آثاری در بر و بحر عالم نمایان میشه که آدم ها میترسن. 26 مردم از تصور آنچه باید بر دنیا حادث شود از فرط وحشت بیهوش خواهند شد، زیرا نیروهای آسمان به لرزه در خواهند آمد. 27 آنگاه پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم در ابر می آید. یکی از تعابیر حضرت عیسی در انجیل پسر انسانه. پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال و عظیم در ابر خواهد آمد. اون جایی که اشاره به حضرت مهدی هست توی انجیل متی است، که در انجیل متی واژه فصل 24ش دوباره، در فصل 24 از فرازهای اول شروع میکنه به اصطلاح همین علائم و پیشگویی ها رو میگه. ببینید باز فصل 24 انجیلی که الان دست من هست از انجیل متی، عنوانش هست نشانه های پایان عصر حاضر، دوباره همین نشانه هست. ولی ترجمه ها واقعا ناقصن، که الان یه نکته ایشو بهتون میگم که متوجه یه نکته بهتری میشه. در شماره های اول دوباره همین از خرابی معبد اورشلیم و اینها میگه، که این اتفاق ظاهرا قطعا تو سر یهودی ها میفته، که 24 جای انجیل هم غیر از روایات ما هست در آخر زمان. بعد از بلاها و جنگ ها میگه، بعد در عبارت 26 و 27ش یه تعبیر قشنگی داره. ببینید میگه که در 25 ببینید پیشاپیش به شما گفتم، بنابراین اگر به شما بگویند، تو ماجرای آخر زمان میگه، او در بیابان است به آنجا نروید، و اگر بگویند در اندرونی خانه است باور مکنید. 27
زیرا همچنان که صاعقه در شرق آسمان پدید می آید، همچون صاعقه در شرق آسمان پدید می آید و نورش به غرب می رسد، چنان که اتفاق می افتد ظهور پسر انسان نیست چنین خواهد بود. بعدش این ترجمه کلام پیش منه که ترجمه های فارسی است، میگه هر جا لاشه ای باشد لاش قرآن در آنجا گرد می آید. آقا غیر از قرآن اجازه بدید دو جمله انجیل هم تفسیر بکنیم و تمام. چه ربطی داره پشت سر این واقعه شریف بگه هر جا لاشه ای باشد لاش قرآن هم آنجا می آید؟ اشتباهه. در انگلیسی، در انجیل هایی که به زبان انگلیسی هست، همین واژه 28 رو لاشه ای از واژه کرکس استفاده کردن. کرکس ما الان میگیم لاشخور، لاشه، لاشخور. اما اونجا غیر از جسد به ساختمان هایی که رو به خرابی نهاده باشن هم اطلاق میشه در انگلیسی. معنا این میشه که معنا سازگارتره، چون واژه های قبل از خرابی ساختمان معبد میگفت، بعد گفت که مسیح با اجلالش میاد، بعد میگه هر جای لاشه ای هست جمع میشن. خود چه ربطی داره لاشه به حضرت مسیح؟ چه ربطی داره؟ تو داری از آمدن مسیح میگی، هر جا لاشه ای باشه لاشخورا میان، انگار تعرض داری میکنی که اونها یه لاشخوره. که نه، ساختمان وقتی خراب میشه، اشاره به اینه که ساختمان وقتی خراب میشه بعد یه اتفاق میفته. در انجیل های یونانی که اولین اناجیلی هستن که به اصطلاح از انجیل اصلی نوشته شدن، چون بعد دوباره لاتین شد و انگلیسی شد، اول یونانی شد بعد چیز شد، اونجا خیلی زیباتر این واژه ها آمده که در محل خرابه های بیت المقدس عقاب ها به هم میرسن. کرکس کجا بود؟ لاشخور کجا بود؟ خب این خیلی دیگه برای ما معنوسه. بعضی مفسران مسیحی، ببینید از این که گفت اگر گفتن او در بیابان است باور نکنید، اگر گفتن در یک اندرونی خانه است دنبالش نری، میگن مفسرین خود مسیحی دارن میگن، میگن اینجا رو مسیح درباره خودش نمیگه، و بعد میگه صاعقه ای در مشرق که تا مغرب میگیرد. بغدتن هست، یک بارکی است، مثل صاعقه است، از مشرق میاد اما مغرب رو میگیره. بعد از این میگه پسر انسان میآید، و پسر انسان رو شما تو لوقا الان خوندیم که چطوری است. بعضی از مفسرین مسیحی مثل ان کیسر گفته که این قسمت از انجیل صریح در اینه که ما با دو مسیح سر و کار داریم، او اسمشو بلد نیست، ما اسمشو بلدیم. این قسمت انجیل که تازه به نظر ما هنوز انجیلای تعریف شده است، انجیل واقعی رو میاره، ولی آخرش تو این قسمت ها هم هست دیگه، نمیشه کاریش کرد. صراحتن داد میزنه که از دو مسیح خبر است، یکیشون که مثل صاعقه ای از مشرق میاد و مغرب رو میگیره که ما کاملا با آموزهای دینیمون چفت میشه، صاعقه است یا مثل صاعقه است، حالا اگه تو این واژه هم دوباره نریم تحقیق کنیم ببینیم معانی دیگری داره. به کرات در روایات و آیات و قرآن آمده که ظهور حضرت مهدی بغتتن هست، یک بارکیست، همه غافلگیر میشن، از مشرق است و مغرب هم پر میکنه و پشتش به سر عیسی پسر انسان میآید که در مغرب عالم است. اینم بشارت انجیل درباره آمدن حضرت مهدی در کنار حضرت مسیح. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل ساقه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرزك توقا وتمتعه فيها طويلا.